از بخش های همیشگی برنامه سحوری یکی هم بخشی است که ما در اون آواها و نواها و آیین های ماه مبارک رمضان و همینطور شبهای قدر رو در بیان خوب کارشناس برنامه آقای عبدالرضا مجدی گوش میکنیم و در میابیم. ایشان کارشناس و پژوهشگر فرهنگ عامه هستند و این دم با ما همراهند و ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما آقای مجدی و به برنامه بسیار خوش آمدید. این شبها رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. همچنین بنده تسلیت عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز رو. درود میفرستم.
سپاسگزارم. قرار هست که در مورد آیین‌ها و نواهای رمضانی به ویژه در شب‌های قدر با مخاطبین صحبت کنیم. فکر همچنان به سمت سوی یزد و اون نواهی خواهیم رفت.
بله، البته اگه ما اونجا رو نام می‌بریم بخاطر اینکه آیین‌های کهنی همچنان در اون نواهی
پایدار هستن.
بله. البته ما اگر به بلوچستان بریم، اگر به ترکمن صحرا و به کردستان بریم، باز هم هموطنان اهل سنت ما بدون تردید آیین‌های ویژه خودشون رو دارن و هر کدوم فرض بکنید اگه ما وارد منطقه کردستان بشیم اونجا با آیین‌های خودشون و اگر قرار باشه که در واقع موسیقی استفاده بشه، ما باز هم کلمه موسیقی رو شاید اینجا کمتر استفاده بکنیم، همون آواها و نواها رو استفاده بکنیم. خب مسلما قرائت قرآن و ادعیه و ذکر و ذکرخوانی و آنچه که مرتبط میشه با در واقع اون بخش به اصطلاح میتونیم بگیم عبادی موسیقی ایرانی و موسیقی حالا میتونیم بگیم بخشی عربی هستش. خودم جو میگم خب میدونیم بعضی از این قرائت ها در فواصل و در مایگی های نزدیک به موسیقی عرب انجام میشه.
حتی در موسیقی در ردیفی خودمون هم این قرابت وجود داره. البته
احسن ما مثلا حجاز رو داریم.
دقیقا
به عنوان مثال یک سری واژه ها رو رد و بدل میشه. احسن این دو بخش رو با هم وصل میکنن. حالا عراق عراق عجمه، ولی به هر صورت این چون واژه عراق هم داریم از اونجا برمیخیزه و یک سری آیین هایی که من احساس میکنم در یزد میتونه جالب توجه باشه، یکیش در همین شبها که از طرف خانوم ها در واقع پیگیری میشه، خب آجیل مشکل گشاییست که در همین مراسم در واقع آماده میشه. خب اینم سابقه و پیشینه زیادی در منطقه یزد داره نزد زرتشتیان ما که در واقع اون آینه در واقع آماده کردن لورک را دارن. خب اونجا هم یه شباهتی داره و اون قداستی که برای این حرکات آینه و این آینه ها دارن. ذکر خانی و ذکر به ویژه ذکر حضرت مولا اینجا نقش اساسی داره که حالا در همین نواحی کبیری ما یک نمونش رو داریم که در واقع تسبیح هزاردانهی ساخته میشه به نیت این کار.
بله.
تسبیح هزار. حالا بعضی معتقدن که تسبیح گرداندن اصولا کار خیلی منطقی نیست و مثلا یک وسیله زائدی است، اما واقعیت قضیه اینه که خب به صورت شما وقتی که ما با تفکر عامه و مردمی و فرهنگ‌های مردمبار و خورده فرهنگ‌های مردمبار مواجه میشیم، میبینیم که برای اشیا در چنین ایامی در مکان‌های ویژه ارزش‌های خاص قائلن.
حتی خیلی وقت دلالت‌های ثانویه دارن این اشیا، یعنی شما وقتی نگاه می‌کنیم این یه وجه استعاری داره که شاید خود مردم ازش باخبر نباشن.
اصلا همون چیزی که یه شی موزه‌ای رو ارزشمند می‌کنه.
دقیقاً.
اگر شی موزه‌ای ارزشمند میشه به خاطر همین مسائل فرهنگی.
همینطوره.
اگر نه هر شی که موزه‌ای نمیشه. بعد خب در اینجا البته خاص بودن هم هست. بنابراین میتونیم بگیم که در بین افکار عامه اعتقادات و باورهای مردمی یک سری نکاتی هستش که خب ممکن خیلی علمی نباشه، خیلی بعضی ها علاقه من نباشن تا انتقادی بکنن. مثلا نخل گردانی ممکن در بعضی از جایی که نخل دارن حتی در این شب ها گزارش شده که مثلا انجام شده بوده که میدونیم نخل هم نمازه. ما یاد در واقع در حوزه عشایری یاد کتل و مافگن میافتیم، کتل گردانی.
همینطور
این نخل هم در واقع یه نوعی وسعت یافته و شهری شده یا روستایی شده همون کتل هستش، با توجه به اینکه کتل اصل است و البته برای کسانی که در جنگ‌ها به شهادت رسیدن و کشته شدن و به شهادت کردن اینجا جنبه حماسی پیدا میکنه. خود نخل رو یکی از کسانی که تحقیق کرد اخیراً من دیدم یک سری در واقع تحقیقات جدید جدید انجام داد. البته حوزه تاریخی کمتر، ولی با مصاحبه‌های فراوانی که با اهالی این روستاهای یزد انجام داده بودن و حوزه کویری، ما متوجه میشیم که این در واقع چه ارزشی بین مردم داره، چقدر نمادهای خاص براش قائلن. مثلا به عنوان مثال اگر این نخل به جای برخورد بکنه، حتی باید در اونجا قربانی انجام بشه و اینو بچگون میدونن. تو شرایطی مثلا بچه‌ها رو از این رد میکردن یا از روی این رد میکردن.
بله.
این حوزه کبیر خب با توجه به اینکه شاید بعضی آیین‌های کهن درش مونده از لحاظ آوازی و موسیقایی، خب اینا بیشتر در حوزه ردیفی هستن. یعنی ما وقتی وارد موسیقی کبیری میشیم، میبینیم که فواصل موسیقایشون چه در شادیان‌ها و چه در سوک‌ها بیشتر ما رو به موسیقی ردیف نزدیک میکنه. یعنی موسیقی که البته خب چون میدونه اونجا تزیه هم وجود داره، احتمالاً در گذشته که تعزیه اونطور که دیشب عرض کردم در تعزیه در واقع مناسبت‌های شب قدر با توجه به عادت از ملا است، یه همچین تعزیه‌هایی هم در قدیم احتمالاً انجام می‌شده. خب مسلماً می‌دونیم که در فواصل موسیقی ردیفی انجام میشه. اما اگه قرار باشه که به سوق‌هایی که در نواحی مثلا ترکمن صحرا یا بلوچستان اشاره بکنیم یا اصلا کلاً خود آیین‌های برگزاری شب‌های قدر، خب مسلماً فواصل موسیقایی و آوازی با همون فواصل موسیقی مردمی و موسیقی به اصطلاح اقوام در اون ناحیه دنبال میشه. البته بعضی جا شهرها مسلما موسیقی و فواصل موسیقایی و آوازی ردیفی بیشتر استفاده میشه، در روستاها مسلما با به تمایل به اون فواصل و مایگی های محلی داریم. اشعار هم که خب هم در حوزه اشعار کلاسیک و هم در حوزه اشعار مثلا در قنبرخوانی ها در حوزه اشعار مردمی میبینیم اشعار مردمی بسیار زیبایی سروده شده که شاید مثلا در منابع کمتر اومده باشه.
خیلی هم زلال و روان هستن.
احسن. و کسانی
راحت میشه باشون ارتباط برقرار
کرد. کسانی بودن که کارشون مثلا منقبت خانانی که ما در این زمینه میبینیم ازشون نام برده شده. خب کار نقیب چیز، اصلا خود منقبت خان فرقش مثلا فرض کنین با زاکر چیه، یا مثلا فرض کن با روزه خان چیه. اینا رو هم میشه توضیح داد. اینکه منقبت خان معمولا کسیه که وجوه مثبت و سیره یک شخصیتی رو دنبال میکنه در واقع خواندن آوازهای خودش.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی و امیدوارم که در برنامه های پیش رو هم همچنان فرهنگ رمضان رو، فرهنگ آوازی و آینی رمضان رو در جای جای ایران زمین بکاویم. مشتاقانه منتظر شبهای پیش رو هم هستم که با هم گفته بکنیم. شاد باشید. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. در این سحرگاهان از شما پرسیدیم که مهلت دادن به بدهکار چه حسی رو در شما پدیدار میکنه و از شما خواستیم که از اون لحظه خاص و از اون حس خوب برای ما بگید. میتونید با دو شماره تلفن ما تماس بگیرید و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. از اون لحظه هاییست که فکر میکنم در زندگی به دقیقه اکنونمون بسیار پیش میاد و خیلی خوبه که ما این گونه هوای یکدیگر رو داشته باشیم و این مهلت ها رو برای همدیگه ایجاد کنیم. همینطور به سراغ پیامک های شما خوبان خواهیم رفت. برخی دوستان از جناب آقای بجستانی سوالی رو پرسیدن که در نوبت دوم گفتگومون حتما طرح خواهیم کرد با ایشان. سپاسگزاریم از شنونده با شماره 938-23 شماره پایانی 35 که با ما در ارتباط بودند. همینطور شنونده با نام شهرزاد که نسبت به برنامه اظهار مهر کردند و دعای خیر از ایشان سپاسگزاریم. دوستی با شماره 913 آقای امامی از اصفهان، آقای خانم امامی از اصفهان، از زاویه دیگری با موضوع ما مواجه شدن و گفتن که حس این که دیگه باید پولم رو فراموش کنم، بر حسب تجربه زیاد این رو خدمتون عرض میکنم که من رو به یاد این ضرب المثل میندازه که محبت که از حد بگذرد نادان خیال بد کند. هم یک زاویه دیگری است به موضوع ما. دوست دیگری با شماره 912-26 شماره پایانی 88 هم گفتن که قرض دادن مثل کاشتن یک نهال میمونه و شما میتونید بار و بر و ثمر این نهال رو هم در وجود خودتون و هم در طرف مقابل درک کنید. رضا فیروزی از گلپایگان هم برام پیامک فرستادند. آقای فیروزی از گلپایگان گفتند که مهلت دادن به قرض گیرنده باعث خوشنودی خدا میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام کم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والظمع وكم من قائم ليس من قيامه ليس له من قيامه الا السهر والعناء. امیر مؤمنان علی علیه الصلاة والسلام فرمودند چه بسا افراد روزداری که از روزداریشون جز تشنگی و گرسنگی نصیبی ندارند و چه بسا افراد شب زنده‌دار و نمازخوانی که از شب زنده‌داری و نماز خوندنشون جز سختی و بیخوابی بهره‌ای ندارن. یعنی اینها فقط یه صورت ظاهری داره، باطن ندارد. امیدواریم خداوند بهمون توفیق بدهد در حال روزداری از گناه، هر نوع گناهی ولو مبتل روزه هم نباشد، پرهیز کنیم و نمازهامون رو هم با توجه بخونیم تا این نماز روزه ها برای ما ثمر و فایده داشته باشد انشاءالله. و اما در خصوص احکام روزه، در این برنامه میخوایم در باب سفر رفتن و مسافرت در حال روزه یا در ماه رمضان صحبت کنیم و احکامش رو عرض کنیم. اولا مسافرت رفتن در ماه رمضان اشکالی نداره، یعنی گناه نیست، حرام نیست، مخصوصا اگر سفر ضروری باشه، چون بعضی ها برنامه ریزیشون این هست که در ماه رمضان مسافرت نرن. خب خیلی خوبه. چرا؟ چون که از روزداری در ماه رمضان محروم نمیشن، چون که این فرصت بسیار فرصت طلایی است. حتی برخی از فقها فرمودن که قبل از 23 اگر کسی ضرورت نداره مسافرت رفتن کراهت داره، بهتر این است که مسافرت نره، بمونه و روزه ها رو بگیره. اگر برای فرار از روزه باشد چرا کراهت داره؟ یعنی شخصی مخصوصا مسافرت میره که روزش باطل بشود، خب گناه نکرده، حرام نیست، اما بهتر این است که چنین مسافرتی هم نرود. بله وقتی مسافرت رفت روزه خود به خود باطل است، ولی بهتر آن است که مسافرت نرود. خب این اصل مسافرت در ماه رمضان حکمش معلوم شد. اگر ضرورت باشه اشکالی نداره، اگر ضرورت نیست افراد سعی کنن اگه میتونن تا پیش از 23 ماه رمضان مسافرت نروند و برای فرار از روزم حتی المقدور به سفر نروند. اما اگر رفتن گناه مرتکب نشده ان، روزشون هم صحیح نیست ولی قضا داره، روزه هایی رو که در سفر به جانه بردن باید قضاشو به جا بیارن. مسئله دیگر این که در مسافرت هایی که انسان نمازهای 4 رکعتی رو باید قصر، یعنی کوتاه یا به تعبیری میگن شکسته، 2 رکعتی بخونیم، روزه هم صحیح نیست. یعنی در مسافرتی که ما جایی میریم وطنمون نیست، بنا نداریم اونجا 10 روز بمونیم، خب نمازها 2 رکعتی خونده میشه، نمازهای 4 رکعتی، روزه هم صحیح نیست. و در هر روز از ماه رمضان اگر انسان ظهر آن روز رو در مسافرت باشه روزه صحیح نیست، به این معنا که اگه قبل از ظهر بریم اذان ظهر بین راه باشیم روزه صحیح نیست. اگر قبل از ظهر راه بیفتیم پیش از ظهر به وطن نرسیم بازم روزه صحیح نیست. اگر خدمت شما که عرض کنم بعد از ظهر حرکت کردیم، بعد از ظهر اذان رو در وطن بودیم، روزه صحیح است. چرا؟ چون اذان رو در وطن بودیم. یا اینکه نه، یه جای نمازمون تمام بود، در روز یا بیشتر موندیم، نماز رو تمام می‌خوندیم، بعد از ظهر حرکت کردیم، چون اذان ظهر رو بین راه نبودیم. یا در محلی بودیم که 10 روز مونده بودیم نمازمون کامل بود، یا در وطن بودیم روزمون صحیح است. اما موقع بازگشت از وطن فرمودن اذان ظهر رو انسان باید در وطنش باشد و قبل از اون هم مبتلی انجام نداده باشد. حالا من توضیح عرض کنم. نگاه کنید، ما داریم از مسافرت بر میگردیم به وطنمون. اگر قبل از ظهر، یعنی قبل از اذان، ولو 1 دقیقه قبل از اذان رسیدیم به وطنمون که اذان رو در وطن بودیم، اگر پیش از اون مبتلی انجام ندادیم، چیزی نخوردیم، نیاشامیدیم، کاری دیگه که روزه رو باطل میکنه انجام نداده باشیم، خب فرمودن شخص نیت روزه میکنن، روزه اون روزش صحیح هست. اما اگر قبلا مبتلی انجام داده باشد، بین را قضا خورده، خب گناه نکرده است، ولو قبل از ظهر هم برسه، روزه اون روزش هم صحیح نیست، قضاش رو بعدن باید به جا بیاره. اما اگر قبل از ظهر حرکت کرده یا قبل از ظهر داره میاد، قبل از ظهر رسید به حد ترخص، یعنی به جایی که دیگه دیوارهای شهر رو داره میبینه، اگر اذان بگن اذان رو میشنوه ولی به خود وطنش نرسیده است، اینجا هم فرمودن فتوای مشهور فقها این است که روزه صحیح نیست. و اینجا فرق است بین نماز و روزه، از نکاتی که باید افراد دقت داشته باشن این است که اگر شخص اذان ظهر رو رسید به حد ترخص وطن، مثلا 2-3 کیلومتری وطنش هست، اذان شد، نماز بخواد بخونه اونجا باید کامل بخونه. اما اگر روزه بخواد بگیره، یعنی روزه صحیح نیست، اصلا روزه بخواد بگیره هم تعبیر درستی نیست، روزه اون روز صحیح نیست، پس رسیدن به حد ترخص کافی نیست. افراد میگن آه ما 1 کیلومتر مونده بود اذان شد، روزمون درسته یا نه؟ نه. اگر قبل از ظهر شخص برسه به وطن خودش یا به جایی که بنا داره 10 روز بمونه، 10 روز یا بیشتر که نمازش اونجا کامل هست، قبلا هم مبتلی انجام نداده باشد کاری که روزه رو باطل میکنه، خب نیت روزه میکند، روزهش صحیح هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ربنا یا الهنا یا
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. راجب موضوع برنامه تو خواستم چیزی بگم. خدایی که گرفتار نکنه، ولی هی کسی که هم گرفت موضوع که مرد پیدا بشه که اگه چیزی داد خرد، پولی داد خرد، من نتشو ندارم. خدا بشه.
در کتاب گرانسنگ الکافی جلد 4 صفحه 35 روایتی عجیب از امام صادق علیه السلام آمده که فرموده روزی رسول خدا صلوات الله علیه بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا بر پیامبرانش درود فرستاد و فرمود ای مردم، حاضران به غایبان برسانند که هر کس بدهکار ناتوان از پرداخت را مهلت دهد، برای او نزد خداوند در هر روز صدقه‌ای به اندازه مالش هست تا هنگامی که آن را دریافت کند. روایت عجیبی بود و نشان میده که چقدر ارزشمند این مهلت دادن به بدهکار. و ببینیم که در گفتگو با کارشناس برنامه اون حجت الاسلام و المسلمین حجت فی بجستانی نوع نگاهشون به این روایت چگونه است. درود دوباره بر شما، شنیدید روایتی رو که خواندم؟
آقای محمد جان عزیز، من هم عرض سلام مجدد دارم. بله روایت رو،
یعنی شما اگر که به کسی قرض بدید و بعد به اون مهلت بدید، به اندازه‌ای که به او قرض دادید خداوند ممکن هست که برای شما صدقه در نظر بگیره و به شما در واقع انعام کنه و این چقدر ارزشمنده.
بله، خب همونطور که شما هم فرمودید در روایت اینطور به ما آموزش میده که اگر به هر حال از کسی پولی رو طلب داریم، یعنی پولی رو به او دادیم و مهلتش رسیده، لا نداره که پول ما رو بده، نداره که بدهیش رو بده، به مدت ایامی که به اون مهلت میدیم به اندازه کل اون پول خداوند کریم صدقه از ما حساب
میکنه. دقیقا
این روایت من میخوام ربطش بدم به همین صحبت قشنگی که این شنونده خوبمون تماس گرفته بودن بیان کردن که ان شاءالله که هیچ وقت برای کسی گرفتاری به وجود نیاد. اما اگر کسی گرفتار شد کنه، کسی باشه که مردانگی کنه و بهش مهلت بده. روایت که خب در واقع میشه گفت یه جورایی توضیح دهنده آیه قرآن هست، به ما این نکته رو آموزش میده که شما اگر توانایی دارید، کسی که نداره بدهیش رو بده، اگر میتونید کلا بهش ببخشید، اگر نمیتونید بهش مهلت بدید و در طول این مهلت مثل این که شما صدقه دادید، خداوند کریم میخواد بفرماد که من راههایی رو قرار دادم برای این که شما بتونید هم معنویت ها رو برای خودتون کسب کنید و هم برکت رو به روزیتون بیارید. خب یکی از جاهایی که برکت به زندگی و به روزی داده میشه بحث صدقه هست. مطمئنن ما از هر کسی که سوال کنیم بگیم که تو اگر توانایی داشته باشی صدقه بدی، آیا صدقه میدی یا نه، مطمئنن میگه بله من دوست دارم تواناییش رو داشته باشم، بتونم صدقه بدم، دست دیگران رو بگیرم. اینجا یک روش، یک راه تصدق رو خداوند کریم به ما آموزش میده و روایت هم همین نکته رو برای ما بیان میکنه که پیغمبر دوست داره امتش امتی اهل گذشت باشن، امتی اهل ایثار باشن و اهل ترحم باشن. یا بخوام باز خیلی خیلی خودمونی بخوام عرض کنم، پیغمبر دوست داره امتش امتی اهل مردانگی باشن که اگر کسی در گرفتاری در عسر و حرج قرار گرفت، مردم مردانگی کنن، اون رو کمکش کنن، بهش مهلت بدن و با این کار روحیه جوانمردی، روحیه شادابی رو به جامعه خواهد بخشید. مطمئنن خداوند کریم هم برکاتش رو به پاس این مردانگی امت اسلام ارزانی مردم خواهد کرد و اگر ما تونستیم به سمت این حرکت بریم، پیش بریم، توسعه پیدا کنه این فرهنگ، میتونیم بگیم یک جامعه زنده خواهیم بود. اما اگر جامعه اهل مردانگی نباشه، جامعه اهل ترحم نباشه، جامعه اهل گذشت نباشه، دیگه من فکر میکنم نمیشه به اون جامعه بگی جامعه زنده. جامعه خواهد بود که از زنده بودن، از زندگی و از مردانگی بوی رو نبرده، جامعه‌ای که بخواد به همدیگه رحم نکنه.
سپاسگزارم از شما جناب حجت کیفی بجستانی. من پیامک های شنوندگانمون رو که مرور میکردم متوجه شدم که دغدغه بسیاریشون اون زمانی است که آنچه ما گفتیم دقیقا به اون مباحث تنگنای خودش نزدیک میشه. مثلا بسیاری گفتن که خب اگر ما قرض دادیم و این اطلاع رو هم داشتیم که قرض گیرنده الان در موعد بازگشت قرض، توان بازگشت قرض رو هم داره، اتفاقا بازگرداندن قرض رو هم داره، اما همچنان امتناع میکنه، اون وقت ما باید چه کار کنیم؟ خیلی پیامک ها ناظر بر اون لحظه هاست.
بله اگه اجازه بدید من اینو عرض کنم.
خواهش میکنم.
آقای محمدی، ما گفتیم که آیات 270 سوره مبارکه بقره به بعد میاد به مباحث اقتصادی میپردازه.
بله.
آیه 280 بیان میکنه که خب اگر قرض دادید، اگر طرف موقعش رسید و نمیتونه بازپرداخت داشته باشه، شما رحم کنید، شما بهش فرصت بدید. بلا فاصله دو تا آیه بعد، یعنی آیه 282، یعنی بلندترین آیه قرآن که یک صفحه هست، همین دغدغه این دوستان رو مطرح میکنه. از که خیلی از دوستان میان میگن که آقا ما ناراحتیمون از اینه که میخواییم پولی رو به کسی قرض بدیم، کمک بکنیم، اما اون حالا بیمرامی میکنه و به موقعش باید این که توانایی داره اما قرض ما رو نمیده، ضامن شدیم قسطش رو پرداخت نمیکنه. آیه 282 این دغدغه رو حل میکنه، میفرماد که اذا تداینتم بدینین، وقتی که شما با هم دیگه یک مراوده مالی و تجاری دارید، برای این که به مشکل نخورید فکتوبو، اون رو مکتوبش کنید، محکم کاری کنید، مستند کنید. اگر مستند محکمی داشته باشیم مطمئنن به مشکل نمیخوریم تو اینجور مواقع.
همینطوره و همونطور که ما الان در مورد به واقع قرض دادن و آداب اون و مهلت دادن به قرض گیرنده سخن گفتیم، یقینا آدابی هم بر قرض گیرنده وجود داره و از جمله این هست که به تمام تلاش خودش رو بکنه که به هنگام بتونه اون قرض رو برگردونه و چیزهایی هم بر او دقیقا مترتب هست و فکر میکنم که برسیم در شبان دیگر در مورد این موضوع هم صحبت بکنیم با شنوندگانمون. آقای بجستانی، برای اینکه بحث رو ببندی، من دوست دارم که خیلی کوتاه یک جمع‌بندی از بیان شما بشنوم و با شما بدرود بگم.
خواهش میکنم. جمع‌بندی بحثمون اینه، ما در شب قدر هستیم، در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، میخواییم از معنویات در امور روزمرمون بهره‌مند بشیم و موضوع بحثمون خلاصه شده امشب در ترحم به همدیگه، در ترحم و کمک به کسانی که توانایی ندارن. ما تو این شبها دست به سوی آسمان بلند میکنیم، از خداوند کریم درخواست میکنیم که خدایا ما گرفتاریم، نیازمندیم، حاجتمندیم، به ما رحم کن، کمکمون کن. خداوند فرمود ارحموا ترحموا، به همدیگه رحم کنید تا من به شما رحم کنم. یکی از راه‌های شب زنده‌داری و احیا و درک لیلة القدر همینه که ما به این مرتبه و به این مقام برسیم که اگر به هم دیگه رحم کردیم، اگر کمک هم دیگه کردیم، خداوند کریم هم کمک ما رو خواهد کرد انشاءالله که با این حرکت بتونیم یک جامعه متعالی و یک جامعه خوب و سعادتمند رو داشته باشیم.
متعالی، خوب، سعادتمند و همینطور بسیار اخلاقگرا. سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی. متشکرم که این سحرگاهانم با ما همراه بودیم و مشتاقم برای سحرگاهان پیش رو که باز با شما هم کلام بشم.
زنده باشید، بزرگوارید. از شما و شنونده های خوبمون التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما باشه.
شنوندگان ارجمند برنامه سحوری، این دم در لحظات پیش رو قرار هست دل بدیم به دعای زیبا، جانانه و گوش و دل نواز سحر. در اثنای این دعا من با ذکر موعد اذان صبح به افق تهران همچنان با شما خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک ببهائک کل. اللهم انی اسألک من جمالک بأجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسألک بجمالک کل. اللهم انی اسألک من جلالک بأجله و کل جلالک جلیل. اللهم انی اسألک بجلالک کل. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما. اللهم انی اسألک من عظمتک بأعظمها و کل عظمتک عظیما اللهم انی اسألک بعظمتک کلها.